أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الأمجد النبي الممجد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث هایی که در زمینه حقوق فرد مطرح کردیم، در بخش دوم رسیدیم به حقوق خانواده که کوچکترین نهاد اجتماعی است که متشکل است از افراد و شاید در آغاز متشکل است از دو فرد، یک زن و یک مرد. و در طول تاریخ بشر همیشه بر سر حقوق این دو عنصری که با هم مشترکن موجب بقا و دوام حیات بشر در روی زمین هستند وجود داشته و متاسفانه این مباحث کمتر به یک نتیجه اثباتی و قایی قابل قبول رسیده است و این چالش ها و کنش ها و واکنش ها امروز هم حتی در جهان متمدنی که مدعی است تا حدود زیادی موفق شده است حقوق زنان را به آنها اعطا کند، این بحث ها ادامه دارد و اون چالش ها و کنش ها و واکنش ها موجود است. ولی در میان مسلمان ها یک فصل الخطابی به عنوان قرآن وجود دارد که از نظر ما که ایمان آورده ایم به این کتاب باید بتواند این مشکل را به نحو معقول حل کند. برای این کار اول باید یک تعریفی از این دو عنصر به دست بیاوریم که اینا کی هستند؟ زن و مرد کی هستند؟ تا اینجا ما به اون مسائلی پرداختیم که میتواند مبانی و اصول و چارچوب این نهاد را استحکام ببخشه، از نظر اخلاقی، عفت، ناموس، اینها صحبت کردیم. حالا ببینیم قرآن اصلا چه دیدی داره زن و مرد رو چطور تعریف میکنه. به طور خلاصه از منظر قرآن ما نمیتوانیم تفاوت ماهوی بین زن و مرد قائل بشیم، برای این که به صراحت قرآن میگوید خلقکم من نفس واحده، همه شما را از یک نفس آفریده، و به صراحت میگوید و اذا سویته فنفخت فیه من روحی، روح خودش را خدا هم در زن و هم در مرد دمیده است، پس هر دو حامل و ناقل روح الهی هستند یکسان. و هیچ جای قرآن نگفته است که به زن از روح خودم کمتر دادم. بنابراین اون چیزهایی را که میتوان بر اساس آیات صریح قرآن تحت عناوینی درآورد زیاده، ولی من 12 مورد رو استخراج کردم از قرآن خدمتتون عرض میکنم. زن و مرد هر دو از یک جنسن، یعنی نوعشون آدمه. وقتی قرآن میگوید آدم یعنی زن و مرد، نه اینکه آدم مرد و حوا زنه. از این جهت هم در قرآن کلمه حوا نداریم، میگه آدم. پس هر دو آدمه، نوع آدم زن و مرده. مثلا در اصطلاح زبان اگر دقت بکنیم، شما هیچ وقت نمی آیید وقتی از یک نوع صحبت می کنید تفکیک کنید، مثلا میگید گنجشک ها، یعنی نرو مادش. میگه کبوتران نرو مادش، شتران نرو مادشون، گاوها نرو مادشون. یعنی در اصطلاح زبان وقتی ما از نوع صحبت میکنیم تفکیک نر و ماده نمیکنیم با هم. پس قرآن وقتی از نوع صحبت میکنه زن و مرد رو با هم صحبت میکنه، بنابراین احکامی رو که صادر میکنه خطاب زن و مرد با هم تفکیک نمیکنه. یه جایی اگر حکمی مخصوص زنه تفکیک میکند، اون به جهت ساختار بدنیش هست. میگه وقتی حائض هستی نماز نخون مثلا، تفکیک حکمه به جهت اون ساختار، و الا از نظر نوع بودن هر دو آدمه و مورد خطاب. یعنی در برابر آیات الهی زن و مرد به طور یکسان مسئولن که انجام بدن. دوم، هر دو انسانند و صاحب یک فطرت، فطرتشون و سرشتشون یکیست. به این ترتیب که حالا در ذیل میگویم، اینها چیزای فطریست در انسان، چه زن باشد چه مرد. هر دو دارای عقلند و شعور. این هم که نمیدونم زن کمتر میفهمه مرد بیشتر میفهمه، اینا اصلا در قرآن نیست. یا عقل اون کمتر، اگر بود خدا میگفت، میگفت این زن رو آفریدیم و حالا این چیزهایی که نمیدونم یه دنده اون کم داره و از اون دنده اون نمیدونم هوا در اومد و اینا، من نمیدونم، یا هوا دندش کمه آدم در اومد، در هر حال اینا که هست اصلا در قرآن نیست. هر دو هم زن و هم مرد دارای قلبند و صدر، اون قلب و صدری که قرآن میگوید. صدر رو توضیح دادم دیگه، حال وارد اونها نشیم. قلب رو تقریبا بخشش رو توضیح دادیم. زن و مرد یکسان وقتی قرآن صحبت میکنه که اینها قلب دارن، نمیدونم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن تدبر نمی کنن؟ آیا بر دلهاشون قفل زده شده؟ این دل دیگه اینجا زنها رو تفکیک نمی کنه، مردها که مردها ارجحیت داشته باشن که چون قلب دارن و شعور دارن و عقل دارن و زنها ندارن، نه، خطاب عامه. بنابراین دارای قلبن و صدر. پنجم، هر دو به طور یکسان مورد خطاب حق تعالی قرار گرفتند. ششم، هر دو دارای عواطف و احساساتند. یعنی هم زن و هم مرد در مصیبت ها غمگین میشن، حالی که ممکنه بیشتر گریه بکنه یکی کمتر گریه بکنه، ولی غمگین میشن، متأثر میشن. هر دو دارای مسئولیتند و به عنوان انسان و به عنوان مکمل یک دیگر و به عنوان کسانی که اولین نهاد کوچک جامعه رو تشکیل میدهند، باید قبل از هر چیز وظایف خودشون رو بدانند و بعدم عمل بکنن. باید بدونن وظایفشون چیه. برای اینکه در تعیین وظایف اختلاف است. یعنی برای مرد جهاد واجب است، برای زن واجب نیست. از این جهت پیامبر اسلام وقتی به غزوات تشریف می بردن، زنها اختیاری می رفتن، یعنی داوطلبانه می آمدن، می گفتن ما شکست بندی می دانیم، جراحی می دانیم، پانسمان میدانیم، طبابت بلدیم، آشپزی میدانیم، پشت جبهه را میتوانیم تأمین بکنیم، تجهیز بکنیم. پیامبر ثبت نام میکرد، تعدادشون رو میبرد، بازم همه رو نمیبرد. چرا؟ برای اینکه وظیفه شون نبود، یه وظایف دیگری برای اونها تعیین شده است که اینجا اختلافه. بنابراین تساوی، خوب دقت بکنید، تساوی در هیچ جای دنیا به معنای این نیست که همه یک کار بکنند. یعنی در یک اداره اگر قرار باشد تمام کارمندان صبح در اداره بایستن و بگویند ما همه امروز میخواهیم رئیس باشیم، هیچ کاری پیش نمیده. اون که تایپیسته باید کار خودشو بکنه، اون که نمیدونم آبدارچیه باید کار خود، همه هم مردن. هیچ کس هم مدعی نیست که چون به این وظیفه رو به من دادید یا من توانم در این حده، پس من انسان نیستم دیگه، پس من اون نوع برتره، من نوع پایین‌تر. پس اختلاف در انجام وظایف ایجاد اختلاف در انسان بودن و حقوق انسانی نمی کند. از نظر حقوق برابرند. آیه داریم ما، همینطوری نمیگم، آیه صریح. هشتم، هر دو با هم زمین ساز تشکیل نهاد خانواده هستند. یعنی اگر یکی از این عناصر نباشد خانواده تشکیل نمی شود. اینقدر که قرآن روی خانواده اصرار و پافشاری کرده. همین در این سفری که من تهران بودم، یکی از دوستان از فرانسه تعریف میکرد، میگفت اخیراً، همین در یک سال اخیر، پارلمان فرانسه قانونی وضع کرده است برای ترغیب زنان به تشکیل خانواده و توی خانه ماندن و بچه داری کردن بر حسب مقام اجتماعی که دارد حقوق بهشون بدن و حد اکثر حقوق را که برای پزشکان زن تعیین کرده 5,000 یورو در ماه که به این زن بدهند که در خانه بشیند و بچه داری بکنه تا خانواده تشکیل بشه، چون جامعهشون رو به پیری رفته، جوان نداره. پس ایمان بیارید که قرآن کلام الهی است. از پیش خودمون در نیاریم و مسئله نسازیم، بعد دچار اون مشکلاتی میشیم که باید اینطوری حل بکنیم. حالا اگر که این کار تنظیم بشود، نخه اینم پزشک باشه، ولی چه ضرورتی دارد که این پزشک زن به اندازه مرد کار بکنه؟ نخه همونقدر حقوقو بهش بدید و بگید بقیهش هم مزد که بری بچه داری بکنی، 2 ساعت بیا کار بکن، 3 ساعت بیا کار بکن، چون هم از نظر جسمی ضعیفتره، توانشو نداره، ولی مجبوره الان برای این که میخواهد مبارزه بکند و بگوید من کمتر از مرد نیستم، به خودش تحمیل داره میکنه، تردید نیست، داره به خودش تحمیل میکنه، داره به خودش زور میگه که میکنم که ایمان بیارن که میتوانم بکنم، وقت جامعه اونطوری میشه. حالا این داره توسعه پیدا میکنه، چون جوامع غربی، حالا آمریکا نه، آمریکا این مقدار نهاد خانواده متشکلتر و مستحکمتر از اروپاست، اروپا خیلی از هم متلاشی و پراکنده شده. نهم، هر دو از نوع آدمند و نوع آدم به طور یکسان توسط خداوند از نزدیک شدن به درخت ممنوع منع و نهی شده. آیاتش دیگه صریحه، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک نشید با هم. پس اونید یکسانه. دهم، هر دو یکسان باید از مواهب الهی برخوردار باشن، هیچ کدوم نمیتونن کمتر برخوردار باشن، نباید اینطور باشه. یازدهم، هر دو باید یکسان تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرند. این حقوقی بوده که پیش از این در جوامع ما پایمال شده و مورد توجه قرار نگرفته، ولی خب الان تقریبا میتوانیم بگوییم مخصوصا وضع ایران سرآمد است در سایر کشورهای اسلامی و بعد مصر که میزان دانشجویان دختر در دانشگاه ها الان بیش از پسر هاست. خب این نشون میده که این حق طبیعی اونهاست، باید برن تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرن. ولی تعلیم و تربیت قرآنی منحصر به کسب علوم تجربی نیست، علوم اخلاقی و معنوی را هم پیش از آن در بر میگیرد. یعنی قبل از این که این دانشجو بشود و یک کاری بشود، باید بداند و بفهمد و به او آموخته بشود که انسان است و در مقام یک انسان که خلیفت الله است داره راه میره و چیز میخوره و حرکت میکنه و سخن میگوید، نه در جایگاه یک حیوان. اینو باید قبلا بهش آموزش داده بشه، اون وقت دیدها عوض میشه دیگه. دید مرد هم به زن چون یاد گرفته، این نیست که این یه حیوان مولده، این فقط باید بذار یه کمی هم آشپزی بکنه بعد بره دنبال کارش، یه چیزی هم بهش میدیم میخوره، یه هیچ حقی نداره دیگه. اینطوری نیست. نگاه مرد به زن به عنوان یک انسان دارای حق، دارای حق مساوی که خداوند به صریح آیه برش تعیین کرده. حالا آیهش میاد، این دید عوض میشه، با هم در کنار هم به عنوان دوتا انسان هم نوع، هم فکر، هم عقیده، هم هدف، همراه حرکت میکنند. اینا جزء تعلیم و تربیت. دوازدهم، هر دو نسبت به یک دیگر بر اساس فهمی که پیدا کردن که ما هر دو انسان هستیم یک وظایفی دارن که باید بر مبنای آیه تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان این وظایف رو انجام بدن. بعد میبینید اصلا یه تفاوت اساسی پیدا میکنن مسلمان ها با سایر بشر، و اون وقت اونها باید از اینها یاد بگیرند و مثل امروز نباشد که مع الاسف ما را متهم بکنند که مسلمان ها متوحشند. مسلمان ها انسان های عقب افتاده ابتدایی هستند، ما باید بر اونها حکومت بکنیم، ما باید ادارشون بکنیم، ما باید براشون قانون بنویسیم، ما باید دموکراسی رو بهشون بفهمونیم حتی با زور اسلحه. اینها لیاقت ندارن که بمب اتم داشته باشن، چون اگه داشته باشن میزنن دنیا رو ویران میکنن، چون تروریستن، وحشیان. بخونید تبلیغاتشون رو، ببینید تبلیغاتشون رو، این تحقیر ماست در حالی که قرآن اینه. خب آیه چی میگه؟ آیه 228 سوره بقره، که این رو در تفسیر سوره بقره من به تفصیل شاید بیان کرده باشم، ولی اینجا در این مبحث حقوق لازم است که تکرار کنم. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال درجتون علیهن درجه والله عزیز حکیم. ببینید زن و مرد رو مساوی قرار داده است، ولی اساس معروفه و معروف اون خوبی هایی است که عرف جامعه تعیین میکنه. اصلا نیازی به قانون، نیازی به قاضی، نیازی به حکم، نیاز به هیچ نداره. عقل بشر خودش معروف رو تعیین میکنه. آیا در قرآن جایی گفته است که مهمان که میاد چارزانو بشینید، پاتون رو دراز نکنید، نمیدونم بینیتون رو در جامعه پاک نکنید، نمیدونم پاتون بوی عرق نده، اینا رو گفته؟ نه، اینا عرف و عقل تعیین میکنه. هیچ جای قرآن گفته که وقتی میخواید یه جایی برید تو جامعه سیر نخورید مثلا دهنتون بو میده؟ نه، عرف تعیین معروفه. اون وقت میگوید و لهن، یعنی به نفع زنان و در مراعات حقوق زنان، مثل الذی علیهن، یعنی همون قدریست که اونها، یعنی زنها هم برشون هست وظایفی که باید نسبت به مرد انجام بدن، دقیقاً دو کفه را مساوی قرار داده. و لهن مثل الذی علیهن، ولی بر چه اساسی؟ بالمعروف. بعد میگه ولی الرجال علیهن درجه، اما مردها در برابر کنار زنها یه درجه ای دارن. اون درجه شون رو در آیه 34 سوره نساء بیان می کند که امروز به اون نمی رسیم، که میگه در رجال قوامون علی النساء، اونجاست که بحثش رو انشاءالله هفته آینده تقدیمتون خواهم کرد اگر که عمری باقی باشد انشاءالله. حالا این درجه چیه؟ این درجه اتفاقا به نفع زنه، یعنی اونجا میگه توی قوام که چون این مرد دارای قدرت بدنی بیشتریست، از این قدرت باید در راستای تأمین حقوق زنها استفاده بکنه. این به نفعش نیست این درجه. اگر بخواهیم تساوی کامل اینجا قرار بدیم، میگه ولی رجال علیهن درجه، و برای مردان نسبت به زنان و برای زنان یه درجه هست. این درجه درجه انفاقه. چه حقی را کدام قانون در تساوی ها گذاشته است که مرد به جهت اینکه قدرت بیشتری از نظر جسمی دارد و میتواند کار بیشتری بکند، باید تأمین منافع و حقوق مادی و معنوی زن را بنماید تا زن با خیال آسوده تر و راحت تر به تربیت اولاد بپردازد؟ که این میشه جامعه؟ یعنی اصلا جامعه مفهوم نداره در قرآن بدون این که زن و مرد در راستای تربیت یک نسل بعدی کوشش بکنند. شما ببینید تمام این علومی که پیشرفت کرده به جهت توالی نسل بشره. اگر بشر قرار بود در یک نسل بیاید و بمیرد و از بین برود، این نعمتهای خدا همش بی حاصل بود. شما در همین اکتشاف سنگ آهن ببینید چه همه تحول در خودش پدید آمده و چه همه تحول در دنیا پدید آورده. این به خاطر این توالیه. پس این انسان که داره و این یه سیر جبریست تقریبا داره طی میکنه و به دنیا می آید و روی کره زمین زیست می کند، پس باید طبق یک اصول و برنامه و مرامنامه زندگی بکنه. همینطوری نمیتونه. همینطور اگه خواست زندگی بکنه همین وضعیه که میبینی. یعنی الان بشر همینطوری زندگی میکنه. به خانواده ها بیان بشینن، همه خانواده ها بشینن بگن هدف ما از این که زندگیم چیه، میخوایم به کجا برسیم، از اینکه بچه داریم چیه، میخوایم با این بچه ها چه کار بکنیم، از اینکه میریم خواستگاری پسرمون رو زن بدیم، اون میخواد دخترش رو شوهر بده، اینا هدفمون چیه، میخوایم چه کار بکنیم، چی درست بشه. من نمیگم سایر مکاتب، چون اونا مبتنی بر عقل بشره، مکاتب فلسفی هدفی برای زندگی بشر تعیین نکردن، اینو نمیگم، ولی قطع دارم و این را عالمانه میگویم که هیچ یک از مکاتب فلسفی که برای تأمین مصالح بشر آمده است به اندازه قرآن نمیتواند این مصالح را تأمین بکنه. ایمان بیارید، بیافتید توی این خط و ببینید این میشه یا نمیشه. و همینجا ثابت میشه توی همین راستای عملی کردن آیات الهی ثابت میشه به ما که آیات الهی است، و الا همینطوری نگاش بکنیم و بخونیم ثابت نمیشه، یه چیزی تعریفه. اگر من آمدم ایمان آوردم به ایاک نعبد و ایاک نستعین که فقط و فقط و فقط ای خدا از تو کمک میخواهم، زیرا فقط و فقط و فقط تو را میپرستم، یا من از کی کمک میخوام؟ دیگه از رشوه، از ربا، از حرام، از تعدی، از تجاوز، از باطل، از نا کمک میخواد؟ نه، ولی این ایمان میخواد. امروز که گشنه ایم دیگه، نمیشه. بالاخره خداوند هم که اینقدر نمیخواد ما صدمه بخوریم، حالا یه مشت از اینجا برمی داریم میخوریم، طوری نیست. نه، خدایا من از تو کمک خواستم، از خودت کمک کن. من که ننشستم، دارم کار میکنم، زحمت میکشم، خون دل میخورم، برسان. وقت من حیث لا یحتسب اینجاست، به هر حال خدام امتحان میکنه، اینه تو راست میگی یا که نبود و یا که نستن یا نه، یه جای باید سخت بگیره، یه جای باید این اتفاق بیفته که ثابت بشه که من از این مسیر میرم بیرون، تا راحت بودم و تا داشتم و تا میخوردم یا که نبود و یا که نستن، این معنا نداره، اصلا هیچ معنایی نداره، چون من دارم. اگر گیر کردم و مواجه با مانع شدم که اون مانع میتواند مرا از ایاک نعبد خارج بکند و ببرد به عبادت شیطان، اینجا امتحان، اینجا اگه پیروز شدم، بله امتحانه. پس این درجه ای رو که قرآن در این آیه قائل شده است، این وظایف بیشتری است که به عهده مرد گذاشته، مثل همون جهادی که من مثال زدم. به طور معمول وقتی نگاه بکنیم، به طور معمول در یک زندگی معمولی، وظایف زن کمتر از مرده، در عین این که حقوقی را که خداوند برای او قائل شده من حیث المجموع بیشتره. یعنی با یک دیده احساسی و عاطفی، مرد موظف است حقوق بیشتری را برای زن مراعات بکنه. از این جهت در آیات دیگری این مسائل رو تبیین کرده. حالا در سوره نساء یک آیاتی هست قبل از اون آیه الرجال قوامون علی النساء، که چند آیهش رو من فقط ترجمه میکنم تا برسیم به اونجا هفته آینده، چون این مقدمات خود آیات، آیات پیشینی لازم است که بدانیم که قرآن از کجا شروع میکنه تا وارد اون مسئله میشه که الرجال قوامون علی النساء. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس یکی از نکاتی که ممکن است یا حتماً موجب اختلاف و شقاق بین افراد جامعه می شود که کوچکترین نهاد آنها خانواده است، مسائل مالی است. سر این دعواشون میشه. و بل الانسان علی نفسه بصیره، طرفین مرافعه و دعوا می دانند که حق با کیست. اونا بهتر از همه می دونند، کتمان میکنن، میخواد به زور بگیره. از این جهت باید ایمان بیاریم به این اصل که هدفمون این نباشه که مال یک دیگر رو بین خودمون به باطل بخوریم. الا ان تکون تجارتن ان تراون، مگر این که داد و ستدی باشد که با رضا و خوشنودی طرفین صورت بگیرد. ترازن منکم. دومین مسئله تجاوز است به حق حیات افراد بشر. ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. هم قتل معنوی هم قتل جسمی و مادی. هم به جان هم نیفتید، با هم جنگ نکنید، خون ریزی نکنید، هم این که به جهت ماده دنیا معنویت و روحانیت خودتون رو نکشید، خودتون رو همیشه بالاتر از ماده قرار بدید. من خلیفت الله هم، من جانشین خدا هستم، اصلا در شأن و مقام من نیست که این کار رو بکنم. ان الله کان بكم رحیما، خیلی مهمه. در اون آیه 228 بقره میگه والله عزیز و حکیم، خدا از سر عزت و حکمت حکم صادر میکنه. اینجا میگه خدا نسبت به شما صاحب رحمته، از روی رحمت داره میگه این کار رو نکنی. از اینجا هم آزاد گذاشته، میخواد بکنی بکنی. و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذالک علی الله یسیرا. اگر کسی از روی عدوان و تجاوز، عبور از حدود چنین بکند، ما او را در آتش قرارش می دهیم، به آتشی او را در می آوریم. و این کار برای خدا بسیار آسان است. خب این آتش مقدماتش در همین دنیا انسان‌ها رو فرا می‌گیره. اگر کانون خانواده که در سوره روم هست که می‌فرماید و خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، از جنس خودتون برای شما همسرانی آفری تا در کنار هم آرام بگیرید. لتسکنوا علیها، پس نهاد خانواده اصلا اساس صلح و صفا و آرامش است. بر چه اساسی؟ بر اساس مودت و رحمت. خب اگر این مودت و رحمت از بین رفت، اون سکون و آرامش تبدیل به آتش می شود. دیگه این تردیدی نیست، پیش میره. اون وقت همین آتش، آتش چرا میگه نار؟ چون آتش خصوصیت سوزانندگی و پیشروندگی داره، یعنی می سوزونه و میره، متوقف نمیشه مگر اینکه بیان خاموشش بکنن. تمام جامعه رو میگیره، از همین یه کانون پیش میره. انشاءالله آیات باشه تا هفته آینده ادامه بدهیم. امیدوارم که واقعا ما تحت تأثیر مواعظ الهی بتوانیم یک جامعه انسانی الگویی برای بشر ایجاد بکنیم. وظیفه ما مسلمان هاست انشاءالله. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. راجع به انتخابات هم از بنده و سایر دوستان سوال می کنند. آنچه که مسلم است و همیشه در تفسیر آیات الهی هم من صحبت کردم و تبیین کردم اینی که ما معتقدیم به این که تکامل در نظام عالم تدریجی است، آهسته آهسته انسان به سمت کمال میره، ناگهانی نمیشه و از این جهت باید به سمت اون آزادی و کمال اجتماعی هم آهسته آهسته حرکت بکنیم. یک. دو، این که ابزارهای کمال نمیتواند ضد کمال باشه، یعنی ما اگر بخواهیم که به دموکراسی برسیم باید از ابزارهای خودش استفاده بکنیم نه از ضد ابزارش. و بنابراین یکی از ابزارها رو میتوان انتخابات درست، سالم و صحیح و دقیق تلقی کرد. بنابراین باید کوشش بکنیم که یک چنین انتخاباتی برگزار بشود تا مردم هم بدانند که حقشون پایمال نمیشه و تأمین میشه و در اون شرکت بکنند.